بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 5 سطر اول. فهذا هو قدر ما یکون و قد وقفت علیه فی ما سلف لک من الکتب. گفتیم که در منطق فرق بین علوم نظریه و علوم عملیه رو بیان کردیم و همچنین گفتیم که علوم نظریه منحصر در سه علمند: طبیعیه و تعلیمیه و الهیه، و موضوع هر یکی از این سه علم رو هم توضیح دادیم. اینها مطالبی بودند که در اول منطق ذکر شده بودند. اما می‌فرماید که با این مقدار از مباحثی که ما در گذشته بیان کردیم، موضوع علم فلسفه برای تو روشن نشد، پس ناچاریم که موضوع علم فلسفه رو جدا اثبات کنیم. چون اگر بحث‌های قبلی متکفل اثبات موضوع فلسفه بودند، ما همونطور که مباحث گذشته رو به صورت اشاره ذکر کرده بودیم، موضوع رو هم به صورت اشاره ذکر می‌کردیم تا تذکری برای گذشته باشد و دیگه وارد توضیحش نمی‌شدیم. اما چون از مطالبی که ما در اول منطق گفتیم موضوع علم منطق، موضوع علم فلسفه روشن نشد، ناچاریم که به تفصیل درباره موضوع علم فلسفه بحث کنیم. همونطور که عرض کردم، در بخش نفی موضوع در این فصل بحث کنیم و در بخش اثباتی در فصل دیگر، یعنی در این فصل بحث کنیم در موضوعاتی که دیگران گفتن و ما اونها رو صالح برای موضوع بودن نمیدونیم، و در فصل بعدی بحث کنیم در آنچه که خودمون صالح برای موضوع بودن میدونیم. و اشاره میکنن به یک امر کلی، و اون امر کلی اینه که در تمام علوم احتیاج به سه چیز داریم: یکی موضوع، یکی مسائل که مطلوب ما هستند و باید اثبات بشن، و دیگری مبادی که مسلمند، حالا یا در جای خودشون برهان برشون اقامه شده یا اینکه بدیهیان، به هر صورت باید مبادی مسلمه رو داشته باشیم، چه مبادی تصوریه که تعریفات هن و چه مبادی تصدیقیه که روش استدلال هن و اون مبانی استدلال هن. همه اینها باید در هر علمی معلوم باشه. و چون فلسفه هم یکی از علومه، اون هم باید مشتمل بر این سه چیز باشه، یعنی هم موضوعش تبیین شود، هم دارای مسائلی باشد، هم موضوع داشته باشد و هم دارای مسائلی باشد، و همین که از مبادی مسلمه در اون استفاده شود. پس به این ترتیب روشن شد که در فلسفه باید موضوع تعیین بشه، ولی تا حالا به طور محققانه بحثی از موضوع نشده. تا حالا یعنی تو این کتابی که ما نوشتیم در قسمت‌های گذشته‌اش بحث محققانه درباره موضوع نداشتیم. پس خوبه که الان در اینجا شروع کنیم به بحث در موضوع، ببینیم چیست. آیا ذات واجب موضوع علم است یا شیء آخر؟ اگر ذات واجب موضوع علم باشه، ما درباره ذات بحثی نمی‌کنیم، درباره اوصاف، احوال، افعال این واجب که جز عوارض او هستن بحث میکنیم، زیرا که در هیچ علمی از خود موضوع بحث نمیشه، بلکه از حالات و عوارض اون موضوع بحث میشه. بنابراین اگر ذات واجب تعالی موضوع این علم باشه، باید مورد بحث قرار نگیره و از احوال او بحث میشه، یعنی از صفات و افعال و اینها. بعد از اینکه این مطلب رو ذکر میکنن، خب هنوز دارن توضیح میدن که چرا ما میخواییم وارد بحث در موضوع بشیم. این چرا با دو تا با توجه به دو مطلب جواب داده میشه. مطلب اول این که فلسفه علم است و هر علمی باید موضوع داشته باشد، این مطلب اول. مطلب دوم که موضوع فلسفه در گذشته بیان نشده. این دو تایی که کنار هم بذاریم ما رو نتیجه میگیریم که موظفیم در باره موضوع فلسفه بحث کنیم، زیرا که باید بحث بشه و گذشته در گذشته بحث نشده، پس الان باید بحث بشه. این مطلب اول بود. مطلب دوم این چی اصلا فلسفه چی هست که بعد حالا ما ببینیم موضوعش چیه. اول خود فلسفه رو باید بشناسیم، بعدن موضوعش رو. یه مختصری هم در باره فلسفه بحث میکنه، سه تا تعریف میارن، میگن آیا این سه تا تعریف مال یک علمه یا مال سه تا علمه. بعد بیان میکنن که مال یک علمه و اون علم هم همین فلسفه است که ما میخوام مطرحش کنیم و این فلسفه چند تا نام داره، نامهاش رو ذکر میکنیم و توضیح میدیم. بعد از اینکه این مقدمات تمام شد وارد بحث در موضوع میشه. این مقدماتی که عرض کردم الان دو مقدمه بود، گذاشتم اون چی که دیروز گفتیم، الان دو مقدمه هم در امروز داریم. یکی این که فلسفه علم است، باید موضوع داشته باشد و موضوعش در قبل بحث نشده پس باید اینجا بحث بشه. یکی این که ما باید فلسفه رو بشناسیم تا بعد دنبال تعیین موضوعش بریم. این دوتا مطلب گفته میشه و بعد هم که این دوتا مطلب تقریبا روشن شد به بحث از موضوع میپردازیم. ابتدا همونطور که اشاره کردم، در دیروز اشاره کردم، امروز هم تکرار کردم، در بخش نفی و سلبی بحث میکنیم، اون چیزهایی که دیگران موضوع دانستن و ما موضوع نمیدانیم. صفحه پنج، این صفحه اول. فهازا، حاضر توجه کنید اشاره به چی داره. حاضا این مذاکر، اما مذاکر چی بود؟ تقسیم علوم بود به نظری و عملی و بعداً منحصر کردن علم نظری بود به طبیعی و تعلیمی و الهی و بعداً بیان موضوع طبیعی و تعلیمی و اشاره به موضوع الهی، نه بیان موضوع الهی. اینا مطالب مذکور بود. ایفرماد هازا هو قدر ما یکون و قد وقفت علیه، مقدار مطالبی که برش اطلاع پیدا کردی واقف شدی این مقدار بود. و قفت علیه یعنی اطلاع علیه فیما سلف علیه من الکتب، در گذشته همین کتب مختلفی که ما بحث کردیم، کتب منطقی، کتب طبیعی، ریاضی، آنچه که خلاصه بود و میتونست در اینجا مقدمه بحث باشه همینه بود که گفتیم که دیروز همه توضیح داده شد. اما ولم یتبین لک من ذلک، ذلک اشاره است به قدر ما یکون قد وقفت علیه، یعنی همون موضوع چیز. ولم یتبین، ولی تا اینجا برای تو روشن نشد، من ذلک، از اون مذکورات، از اون مقداری که برش اطلاع پیدا کردی معلوم نشد، ان الموضوع علم الهی ما هو بالحقیقه، روشن نشد که موضوع علم الهی در حقیقت چیست. آیا اسباب اولاست یا مسبب الاسباب یا شیء دیگره؟ بالاخره این سه تا احتمال است که دو تا احتمالش باید اینجا بحث بشه. یکی در اسباب اولا ببینیم آیا میتونه موضوع باشه یا نه، یکی مسبب الاسباب یعنی خدا، اونم باید ببینیم میتونه موضوع باشه یا نه، یکم شیء آخر. شیء آخر حتما همون الموجود به ما و موجوده نه که ما موضوع بودنش رو قبول میکنیم. اما اون دو تیزیه باید بحث بشه، یکی مسبب الاسباب که ذات واجبه، یکی هم اسباب اولا. اون دو تا باید ببینیم میتونن موضوع علم باشن یا نه، که ما باید در این دو تا بحث میکنیم. اولش هم در باره مسبب الاسباب. دیروز حالا که من تعبیر کردم به اسباب اولا، دیروز هم ما کلمه اسباب اولا رو داشتیم که هو الذی یبحث فیه من الاسباب الاولا للوجود طبیعی و تعلیمی و ما یتعلق به ما. بحث اسباب اولا رو داشتیم، من اسباب اولا رو توضیح ندادم. الان هم بعدا در چند خط بعد دو مرتبه اشاره به اسباب اولا میکنیم. در خط نهم همین صفحه، دهم همین صفحه میگیم با اخرا انها العلم بالاسباب الاولا للکل. باید دیروز توضیح داده میشد ولی حالا حبی نداره، الان به جای دیروز توضیح میشه. اسباب اولا رو مختصر توضیح بدم بعد عبارت رو بخونم. در باره اسباب اولا دو احتماله. یک احتمال این که همون علل عالیه باشد، همون علل اولا باشد، علل اولا عبارت هست از عقل و نفس و طبیعت که در اون دور دورها عقل علته، بعد در وسط نفس علته، طبیعتان که علت مباشره. این اشیاء طبیعی، اشیاء طبیعی چه عنصری باشن چه فلکی و همچنین اشیاء تعلیمی، اینا همشون علت مباشر دارند که طبیعته، یعنی صورت نوعیه. بعد قبل از علت مباشر نفسه، قبل از نفس عقله، و در آخر در یا در اول الله تعالی است. این عقل و نفس و طبیعت رو میگیم مبادی اولا و علل اولا. مبادی ثانوی اجزاء علت، علت های جزئی. این طبع به طور کلی، نفس، عقل، اینا مبادی عالی هست. وقت صورت های جزئیه و اون علت های جزئیه دیگه عالی نیست، علل عالی نیست. البته گاهی از اوقات علل اولا بر مبادی عالیه و فقط بر عقول اطلاق میشه، یا حد اکثر بر نفوس. این یک توضیح برای اسباب اولا که عبارتن از مبادی عالیه، و من اینو مختصرا دیروز اشاره کردم ولی کامل نگفتم. دومین احتمال اینه که مراد از اسباب اولا ماده و صورت و فاعل و غایت باشه، همون چهار تا علت معروف، که این چهار تا علت، علت اولا یعنی هم برای اشیاء طبیعی علت، هم برای اشیاء تعلیمی در اشیاء طبیعی، هم برای عنصری علت، هم برای فلکی، که اشیاء طبیعی به دو قسم تقسیم میشه، عنصری و فلکی، تعلیمی هم که مقابل طبیعیه. وقت اجسام یا طبیعی یا تعلیمی، این یکی تقسیم طبیعی یا عنصری یا فلکی، این دو تقسیم، از این دو تقسیم سه تا موجود به دست میاد، یکی موجود طبیعی عنصری، یکی موجود طبیعی فلکی، یکی هم موجود تعلیمی. این سه تا رو نگاه کنید همشون علل اربع رو دارن، یعنی ماده و صورت و فاعل و غایت. حالا گاهی ممکنه مثلا فرض کن در یک وجودی تعلیمی مثلا ماده رو نداره، گفتیم دیروز که در وجود ذهنی ماده نداره، مهم نیست، در یه وجودی دیگه داره. بالاخره اینا به این چهار تا علت وابستن، این سه تا موجود، یکی موجود طبیعی عنصری، یکی موجود طبیعی فلکی، یکی تعلیمی، اینا به چهار تا علت وابستن. طبیعی که به هر چهار تا علت وابسته است، تعلیمی در خارج وابسته است، در ذهن فقط ماده نداره ولی بقیه هم جداره. پس این علل اول رو میتونیم اسباب اولا بنامیم. توجه کردیم اسباب اولا درش دو احتماله، حالا هر کدوم از دو احتماله میشه قبول شد. شاید هم بتونیم بگیم که موضوع فلسفه رو یک بار این قرار بدیم، یک بار اون قرار بدیم و ببینیم که آیا اصلا میتونیم اسباب اولا رو چه به اون تفسیر چه به این تفسیر موضوع فلسفه قرار بدیم یا نه. خب باید بحث بشه. خب این یه سری جمله معترضه بود که البته میتونید مربوطش کنید به قبل، میتونید مربوطش کنید به بعد. در قبل گفتیم اسباب اولا للوجود طبیعی، للوجود طبیعی و تعلیمی، در بعد میگیم اسباب اولا للکل، فرقی نمی کنه که بگید للکل، که بگید للوجود طبیعی و تعلیمی، وجود تعلیم و تعلیمی هم طبیعی هم کل دیگه، و خود تعلیمی هم از یادم عنصری میشه و فلکی. خب ولم یتبین لک الا اشارتون گرت فی کتاب البرهان من المنطق این تذکرتا، مگر یک اشارهی که در کتاب برهان من در بخش منطق در کتاب برهان گذشت و جاری شد و ترک شد، این تذکرتا، اگر یادت باشه، چون فاصله شده بین برهان و الهی، ممکنه اون که در برهان گفته شده یاد دسته باشه. در کتاب برهان در فصل هشتم از مقاله دوم این اشاره آمده، الا اشارتون جرت فی کتاب برهان من المنطق، یعنی در بخش منطق این کتاب، در کتاب برهانش در فصل هشتم از مقاله دوم چون برهان چهار تا مقاله داره. در مقاله دومش در فصل هشتم این مطلب آمده. و ذالک، از و ذالک میخواد مطلبی رو که در خط قبضه، در دو خط قبضه شده توضیح بده. ببینید در دو خط قبضه دو تا مطلب داشتیم، یکی لم یتبین، یکی اشارتون جهد. حالا این ذالک نمیخواد بیان کند اون اشاره‌ای رو که در کتاب برهان بوده، اون نمیخواد تکرار کنه، میخواد عدم تبیین رو بیان کنه. پس و ذالک ان فی سایر العلوم بیان عدم تبیینه، نه بیان اشاره. اشاره رو گفتم اون شد، خودمون باید مراجعه کنیم به کتاب برهان ببینیم اون اشاره‌ای که در کتاب برهان آمده چی بوده. اما عدم تبیین به چه جهت؟ عدم تبیین رو وقتی میخواد وارد بشه اینطوری میگه، میگه همه علوم مشتمل هم بر سه چیز، یکی موضوع، یکی مسائل، یکی مبادی. و فلسفه هم علم، پس اون باید مشتمل بر سه چیز باشه. این مقدمه رو میگه، بعد میگه الان هنوز برای تو محقق نیست که موضوع فلسفه چیست، پس باید درباره موضوع فلسفه بحث و محققانه کنیم تا معلوم بشه که این موضوع چیست. بعد میگه آیا میتواند ذات واجب تعالی موضوع باشد یا شیء دیگر باید موضوع باشد. اینو میگه ولی ادامه نمیده، میره سراغ بحث دیگر که آیا فلسفه چیست، ما باید فلسفه رو بدونیم تو باید دنبال موضوعش باشیم. بعد که یه توضیح مختصری در باید چیستی فلسفه میده، دوباره برمیگرده به همون بحثی که گفت که آیا ذات واجب میتواند موضوع باشد یا نه. این بحث شروع میکنم تا جایی که لازم باشه ادامه میده. و ذالک، این که میگیم بیان نشده، توضیحش این است که در سایر علوم، سایر علوم یعنی جمعی علوم از جمله فلسفه، یا سایر علوم یعنی در بقیه علوم غیر از فلسفه. این وضع برقراره، پس در فلسفه باید برقرار بشه. سایر جمعه بقیه بگیم، جمعه جمعه بگیرید، درسته. در تمام علوم این وضع برقراره که سه چیز باید داشته باشن، پس فلسفه هم که یکی از علوم این وضع رو داره. در باقی علوم این سه مطلب هست و این وضع برقراره، پس در فلسفه هم که بالاخره از در ردیف همون بقیه علومه باید این سه مطلب باشه. ان فی سایر العلوم قد کان یکون لک شیء هو موضوع. این کان یکون در عبارت های ابن سینا زیاده. کنت تسمع، بعدن میگیم بودی که میشنیدی، یعنی اون وقتی که داشتی مثلا کتاب منطق میخوندی، اون وقت بودی که میشنیدی. حالا کان یکون لک یعنی بود که میخواد ماضیه بعیدی درست کند که همونطور که در کنت تسمع گفتیم معنیش این باشه که در همون وقت گذشته این چنین میشنیدی، یعنی مشغول شنیدن بودی. اینجا اینطور میگه، میگه که این چنین بود که یکون لکه شیء اونها و موضوع. در هر علمی برای تو چیزی به نام موضوع حاصل است، چیزهایی به نام مسائل، چیزهای دیگری به نام مبادی. پس در علم فلسفه باید همین وضع باشه. کان یکون لکه شیء اون هو موضوع، اون شیئی برای تو ثابت بود در هر علمی. فی سایر العلوم، فی سایر العلوم برای تو چیزی ثابت بود که هو موضوع، موضوع اون علم بود. و اشیایی بودند که اون اشیا مطلوب بودند و ما میخواستیم اونها رو به دست بیاریم، مسائل رو تشکیل دادیم و اون اشیاء مطلوبه رو در مسائل به عنوان مدعا کردیم، بعد در اون مدعا استدلال کردیم و اون مدعا ثابت شد. نتیجه‌ای که به دست آمد همون مسئله ثابت شده بود که اول مطلوب بود، حالا ثابت شد. پس اشیاء مطلوبه یعنی اون مسائل، مدعاهایی که در مسائل میاد که بعدا ما مستدلشون میکنیم. سوم، و مواد مسلمه، و مبادی مسلمه ای داشتیم در هر علمی. این مبادی مسلمه میتونن مبادی تصوریه باشن، میتونن مبادی تصدیقیه باشن، ولی الان بحثش در مبادی تصدیقیه است. به دلیل، به دو دلیل، یکی میگه مسلمه، یکی هم میگه منها تعلف البراهین، و اینه مبادی تصدیقیه هست. مبادی تصوریه ایش کدام از این دو شأن نداره، نه مسلمه هست نه منها تولف البراهین یا تولف البراهینه. مبادی تصوری همون تعریفات هست، بیان اصطلاحات یک علم هست. اما مبادی مسلمه یعنی مصادرات. میدونید اول هر علمی یک مبانی رو طرح میکنند که روی اون مبانی پیش میرن و مسائل رو اثبات میکنن، یعنی روی اون مبانی قدم میذارن و با توجه به اون مبانی مسائل و مطلوباتشون رو اثبات میکنن. این مبادی اگر ثابت شده باشن در یا در همین علم قبل از اینکه ما ازشون استفاده کنیم، نشون گفته میشه مبادی مبرهنه. اما اگر ثابت نشده باشن و ما به امید این که بعداً ثابت بشند اونها رو اخذ کنیم و ازشون استفاده کنیم، بهشون میگن مبادی مسلمه یا مصادرات. مبادی مسلمه عبارتند از قضایایی که میتوانن مبنای استدلالی ما باشند ولی خودشون هنوز مستدلون علیها نشدند، ولی ما امید داریم که مستدلون علیها بشند، که مسلمات رو میگن مصادرات. اصول موضوعه، البته اصل موضوع با مسلم فرقی داره. از کلمه مسلمه خودش میفهمونه که باید مبدا تصدیقی باشه، بعدش هم که تصریح کرده گفته منها زمیر منها به مبادی برمیگرده. مبادی مسلمی که از این مبادی تعلف البراهین، وقتی مبادی یک چیزی باشه که منها تعلف البراهین معلومه مبادی تصدیقی هست، مبادی تصوری هست که ما توی برهان کار نمیبریم، بیان اصطلاحات که رفتی به برهان نداره. پس منظور از مبادی تصدیقی هست. ولی توجه داشته باشید مبادی تصوری هم در علم لازم است که مورد بحث قرار بگیره، منتها در اینجا حالا اشاره نشده، یا در همین کلمه مبادی با قطع نظر از دو صفت مبادی تصوری گنجونده شده و بعد که دو صفت آمده این مبادی اختصاص پیدا شده به مبادی تصدیقیه. این مال کلیه علوم یا مال بقیه علوم فرق نمی کنه، از مال کلیه علوم بگیرید یا بقیه علوم. حالا یکی از علوم هم فلسفه است، اون باید موضوعش تحقیق بشه. می فرماید و الان، یعنی الانی که رسیدی اینجا و گذشته ها رو گذروندی ولی هنوز این دو فصلی که ما در صدر ترهیشیم ندیدی، الان فلسفه تو حقت تحقیقه، مل موضوع لحاظنه. تحقیق نکردی به طور کامل که موضوع این چیه، الان هنوز تحقیق نکردی، باید با ما پا به پا راه بیای، جلو بیای، پیش بری تا تحقیق کامل برات درست بشه و بدانی که محققانه بدانی که موضوع فلسفه چیست. بعد اشاره می کند به محتملات که موضوع چه چیزایی می تونن باشن، اما این اشاره به همه محتملات احاطه نکرده، بعضی از محتملات گفته. هل هو ذات العلت الاولى او معنا آخر، او معنا آخر در آخر همین جمله آمده. آیا موضوع این علم ذات علت اولا و واجب تعالاست کما زعمه بعض المتکلمین، یا معنای دیگری غیر از ذاته؟ حتی یکون المراد معرفت صفاتی و افعالی مربوط به ذاته، یعنی اگر ذات علت اولا یعنی ذات واجب تعالا موضوع علم فلسفه باشه، در مورد خود ذات دیگه بحث نمی کنیم، در مورد عوارض ذاتیش یعنی صفاتش و افعالش بحث می کنیم. که اگر ذات علت موضوع باشه، حتی یکون المراد یعنی مراد از خوندن فلسفه و مراد از تدوین فلسفه معرفت صفاتی و افعالی، یعنی ما مرادمون از فلسفه دیگه اثبات ذات واجب نیست، چون ذات واجب رو موضوع قرار دادیم و مفروغان اند گرفتیم. در فلسفه بحث میکنیم که صفات و افعال اون رو توضیح بدیم و اثبات کنیم. آیا ذات علت اولا موضوع فلسفه شدن که بعضی متکلمین گفتن، یا معنای دیگر که باید بحث شه؟ خب تا اینجا ما رو آماده کرد برای بحث در موضوع فلسفه، ولی وارد نشد. انتظار داره آدم که از همینجا وارد بشه، ولی میبینه نه، کلام رو دوباره رها میکنه، تأکیدن به بحث. میخواد بگه که فلسفه چیه که حالا موضوع شما باید بحث کنی، چون اگه ما فلسفه رو نشناسیم بحث از موضوعش درست نیست. ولی یه مختصری از مسائل فلسفه بیشمون باشه، لااقل تعریفی از فلسفه داشته باشیم که بعد موضوعش رو دنبال کنیم. ولی اگه هیچ سرنخی از فلسفه در اختیار ما نباشه، چگونه میتونیم موضوعش رو دنبال کنیم یا چگونه میتونیم موضوعش رو بفهمیم؟ چون چنین است، مصنف بحث قبلی خودش رو نیمه کاره رها کرد و وارد این بحث شد که ببینیم فلسفه چیه. این اسمایی که برای این علوم داریم کدومش مربوط به علمیست که ما میخوام بحث کنیم، یا تعریفاتی که داریم، تعریفات متعددی که داریم برای علوم متعدده یا برای علم واحده، و اون علم واحد هم این علمیست که ما میخوام درش بحث کنیم. اینا رو یه خود توضیح میده، بعد که توضیح داد ما رو با فلسفه مختصر آشنا کرد، وقت وارد بحث در موضوع این فلسفه میشه، مفصل هم بحث میکنه. یک بار میگه ذات واجب باشه، یک بار اسباب اولا باشن، یک بار شیء دیگر. در این بحثی که الان میخوام شروع کنیم، ایشون ابتدا به ما میگه که تو قبلا میشنیدی اون وقتی که منطق رو میخوندی یا اون وقتی که طبیعیات و ریاضیات رو میخوندی، میشنیدی که یه فلسفه ای هم هست که از جمله علوم به حساب میاد، اسمش رو فلسفه بالحقیقه میذاشتیم، یعنی میگفتیم حقیقتا اون فلسفه است. این طبیعیات اینا اگه فلسفه گفته میشه به معنی عام فلسفه است، ولی فلسفه حقیقی اونه. یا گاهی به شما میگفتیم فلسفه اولاست، یا گاهی امتیازاتش رو میگفتیم، میگفتیم یک علمیست که تمام مبادی علوم رو اثبات میکنه و همه مقدمات تصدیقی علوم رو بیان میکنه. یعنی یه علمیست این همه نفع، این همه فایده، اینا رو میشنیدیم که تمجید از فلسفه میکردیم و اسمش هم میبردیم. علاوه بر این سه تا تعریف هم میشنیدی که بعدا نمیدونستی این سه تا تعریف مال سه تا علمه یا مال یه دونه علمه. الان ما به تو داریم میگیم اون فلسفه اولا یا فلسفه بالحقیقهی که میشناختی شنیده بودی همینی که ما تو این کتاب میخواد بحثش کنیم، و اون سه تا تعریفی که برای فلسفه به تو گفته بودن اونها سه تا تعریف برای یه علم هم، یعنی همین علمی که ما درش میخوام وارد بشیم، نه سه تا تعریف باشن در سه تا علم جدای از هم. خب تا اینجا ایشون پیش میاد، بعد میگه که این علم همونطوری که از تعریفش برمیاد باید یه موضوع مناسب خودش، موضوع مناسب این تعریف رو داشته باشه. آیا این موضوع ذات واجب است یا چیزی دیگر است؟ وارد بحث در ذات واجب میشه و ثابت میکنه که ذات واجب تا الان نمیتواند موضوع فلسفه باشه. حرفی که بعضی متکلمین میگفتن حرف صحیحی نیست. و ایزن قد کن تا تسمع و بودی که میشنیدی، اون وقتی که منطق میخوندی یه چیزها قسمت های دیگر این کتاب میخوندی، میشنیدی که انها هنا در جهان علم فلسفتون بالحقیقه، یک فلسفه ای است که حقیقتا او رو باید فلسفه گفت. این بقیه اگر فلسفه گفته میشه در مقابل او بالمجاز فلسفه گفته میشه. و فلسفتون اولا یعنی انها اونا فلسفتون اولا در جهان علم فلسفه اولایی وجود داره. اسم این علم رو شنیدی که در جهان علم وجود خارجی داره، بعد شنیدی که انها توفید و به تو گفتن که فایده این فلسفه چنان است که همه علوم به او بدهکارن، او مبادی همه علوم رو تبیین میکنه. یه همچین تمجید بزرگی هم از این علم شنیدی که فکر میکنیم با شنیدن این تمجید علاقه من شدی که این علم رو داشتی. و انها یعنی شنیدی که این فلسفه اولا یا فلسفه بالحقیقه تصحیح میکند مبادی سایر علوم را، مبادی سایر علوم رو، موضوعات سایر علوم رو، خیلی چیزا رو تصحیح میکنه، خیلی کمک علمی میکنه به تمام علوم. اینا رو عملی شنیدی و شنیدی که النهایی از حکمت و الحقیقه، حقیقتا حکمت اونه. بقیه اگر حکمتا حکمت های بین راهی هستن، حکمت نهایی و واقعی اینه. وقت کنت تسمع، و هم وقتی میخواستی تعریفی رو برای علم برای علم حکمت بشنوی میگی دو سه نوع تعریف میاد، وقت متحیر میموندی که این سه نوع تعریف مال سه تا علمن یا مال یک علمن. الان ما میخوام تا از تحیر در بیاریم و بفهمونیم که این سه تعریف مال یک علمن و هم اون علمم همین علمی که ما میخوام درش وارد بشیم. بقید کن تفس معتارتن که حکمت افضل و علم و افضل و معلومه. افضل و علمن که میگیم که علم برهانیه، شما در سایر علوم ممکنه به کمتر از برهان اکتفا کنید ولی در علم فلسفه به کمتر از برهان اکتفا نمی کنید. علمی برهانی و علم برهانی از سنخ یقینه و یقین افضل و علمنه. علم میدونه که گاهی اطلاق میشه بر اون حالتی که انسان داره، گاهی اطلاق میشه بر مسائل تدوین شده در یک بخشی که بهش میگن علم مدون. در اینجا مراد از علم همون حالت انسانه، منظور علم مدون نیست. افضل و علم و افضل معلوم. افضل علم یعنی از بین اقسام علم که از زن شروع میشه به بالا، این افضل علمه یعنی علم یقینی. و افضل معلومه، و افضل معلومه یعنی به حقایق اشیا یا یعنی به مجردات یا یعنی به واجب ساله. خب واجب ساله افضل معلومه، افضل معلومه است به طور مطلق، مبادی عالیه یا حقایق اشیا افضل و معلومن به طور نسبی. بالاخره ما در فلسفه از بهترین معلومات بحث میکنیم. یکی بهترین معلومات علل اطلاق که خداست، دیگری معلومات نسبی که پایین تر از خداست. این تعریفی بود که برای حکمت شنیده بودی و اخرى و گاهی میشنیدی این تعریف رو که ان الحکمه یعنی معرفت التي هي اصح معرفت و اتقنها. حکمت یعنی معرفته، دیگه بیان نمی کنه به چه چیزهایی. در تعریف قبل بیان کرد که افضل علم و افضل معلومه، هم خود علم بیان کرد هم متعلق این علم یعنی مباحث موجود در این علم. ولی در این تعریف دوم فقط خود اون علم رو تعریف میکنه، مباحث اون رو تعریف نمیکنه. و آخرا شنیدی که حکمت معرفتیست که اون معرفت اصح و معرفتن هست و اتقن و معرفتن هست. اصح و معرفتن چون میدونید که حکمت علم مطابق واقع به حقایق اشیاء، علم مخالف واقع که جهر مرکبه جز مسائل حکمت نیست. اگر یه وقتم تو حکمت مسئله باطلی باشه و بعد از بیان بطلانش باید از علم بیرونش کنی. پس اصح و معرفت این هست، یعنی توش خطایی نیست تا جایی که ممکنه و شاید تلاش کرده که از خطا مسئولش کنه. و اتقنها یعنی اتقن المعرفه، اصحه به خاطر اینکه مطابقتش با واقع خیلی شدیده، اتقنه به خاطر اینکه همون که شرط کردن از طریق برهان حاصل میشه و از سنخ یقینه. پس اتقنه، اتقن محکمه، این یقین محکمه. شما زن رو توجه کنید به خاطر اینکه توش احتمال خلافه ضعیفه، جهل مرکب مطابق واقع نیست، تقلید به خاطر اینکه تسلسلیه ضعیفه. و تنها چیزی که متقنه و کامله علم یقینیه. و در فلسفه و فلسفه هم یا حکمت هم معرفت یقینیه. پس هم اصح و معرفتن هست یعنی به لحاظ مطابقت واقع، هم اتقن و معرفتن هست به لحاظ این که اصح و یقینیه. بله معلوم در این دومی، در این تعریف دوم متعلق معرفت ذکر نشده، در تعریف اول متعلق معرفت ذکر شده، در تعریف اول متعلق معرفت افضل و معلوم گرفته شده، در تعریف دوم ذکر نشده، شاید مطلق المعلوم گرفته شده باشه. ولی مطلق المعلوم به اعتبار حقیقتش میشه باز افضل و معلوم، یعنی هر معلومی و اگه حقیقتش رو کشف کردید افضل و معلوم در اختیارشون قرار گرفته. پس ولو این که در این تعریف دوم متعلق علم ذکر نشده و احتمال میدیم متعلق علم مطلق المعلوم باشه، ولی باز هم چون در علم فلسفه از حقایق اشیا بحث میشه و ما علم به حقایق پیدا میکنیم، بازم مطلق المعلوم میشه افضل المعلوم، چون افضل المعلوم حقایق هست. بله بله، این دومی با قبلی یکی نمیشه، اون قبلی بود افضل، این اصح، اون افضل و معلوم، این اصح، بله اون قبلی بود افضل و علم و معلوم، این داره اصح و معرفت و اتقن، اون افضل داشت، این اصح و اتقن داره. پس این تعریف دومی با تعریف اولی فرق داره. اون تعریف اولی متعلق علم ذکر نشده بود، این دومی ذکر میکنه. البته ما با بیانی گفتیم که این دومی، بله این دومی ذکر، اولی ذکر کرده، دومی ذکر نمیکنه، و ما با بیانی گفتیم که بعید نیست که بگیم دومی هم ذکر کرده، ولی علاوه بر همون فرقی که اول عرض کردم کافی است که اون در تعریف اول افضل رو تر میکنی، در تعریف دوم اصح و ادخل رو تر میکنی. وقتی تعریف ها فرق میکنن شخص توهم میکنه که شاید مال سه تا علم باشن. اگر تعریف ها تفاوت داشته باشن، خب با دقت مختصری میتونه بفهمه که هر سه مال یک علم هست. اما اگر سه تا با هم تفاوت داشته باشن، چرا که در اینجا میبینیم که با هم تفاوت دارن، وقت توهم میکنه که آیا اینا تعریف مال یک علم هست یا مال چند تا علم هست. و اخرى یعنی و ثالثتن، پس قد کنتت هست و تارتن بعد و اخرى، حالا باز و اخرى یعنی و ثالثتن، بار سوم میشنیدی که انها یعنی فلسفه اولا، علمت به اسباب الاولا للکل، که اسباب الاولا للکل رو توضیح دادن. این هم یه تعریف دیگری برای فلسفه. این سه تا تعریف رو برای فلسفه میشنوی، ولی چون این سه تا با هم تفاوت دارن احتمال میدی که مال سه علم باشن، و در این حال احتمال هم میدی که مال همین یک علم باشن. ما بچه آگاهی میدیم که این سه تا تعریف مال سه تا علم نیستن، در که مال همین یک علم هستن. و کنته، خب میشنیدی این مطالب رو، ولی کنت لا تعرف ما هذه الفلسفه الاولى، نمیدونستی که اون فلسفه اولایی که این همه امتیاز برای ذهن شد چیه، و ما هذه الحکمه، و اون حکمتی که الحکمتی الحکمت بالحقیقه بود اون رو هم نمیدونستی، و نمیدونستی و هر یعنی و نمیدونستی و سوال میکردی که آیا این حدود سگانه ای که گفتیم، این صفات ثلاثی که خوندیم، لصناعت واحده همه مربوط به یک علمن، و لصناعات مختلفه، یا این که مربوط به چند علمن که کل واحده از اون علوم حکمت نامیده میشه، در اسم مشترکن، حدثشون رو حکمت میگیم، ولی در واقع و باطن مختلفن. نمیدونستی که این تعریفاتی که گفتیم مال یک صناعت یا مال سه صناعت مختلفی که واحد الاسمند، ولی ما نحن نبین لک، تو اینا نمیدونستی، ولی نحن نبین لک که الان در گذشته که بحث منطق و طبیعی و ریاضی بود ما بیان نکردیم، الان بیان میکنیم، یعنی در صدر بحث الهی بیان میکنیم که انهازل علم الذي ان هذا العلم الذي نحن بسبيله هو الفلسفه الاولى وانه الحكمه المطلقه. این سه تا سوالی که از تو پرسیدیم الان خودمون میخوام جواب بدیم. سوال اولیمون این بود که فلسفه اولا چیه، سوال دومون بود که الحکمت بالحقیقه چیه، سوال سوم این بود که این سه تعریفی که گفتیم مال یک صنعت یا مال سه صنعت، ما هر سه رو جواب میدیم. و نحن نبین لک الان که این علمی که ما به در سبیل طرحش هستیم فلسفه اولاست. اون فلسفه اولش میشیدی همینیست که تو این کتاب طرح شده، بنابراین قدرش رو خوب بدون. فلسفه الهی رو ما فلسفه اولا می‌نامیم، زیرا که از اموری بحث می‌کنه که مجردند و مجردات نسبت به مادیات اولا هستند، چون در رتبه علل‌اند دیگه، علت نسبت به معلول اولاست. چون این فلسفه از موجودات اولا، یعنی موجوداتی که علالند یا به تعبیر دیگه مجردند بحث میکنه، به این فلسفه گفته شده فلسفه اولا. در مقابل به فلسفه طبیعی و به فلسفه ریاضی باید گفته بشه فلسفه ثانیه، چون در مطلعه بعد از فلسفه اولا هستن، ولی این اسم فلسفه ثانیه بر اونها نهاده نمیشه، بلکه فقط فلسفه اولاست که اسمیشه برای این علم. فلسفه ثانیه به صورت یک اسم طرح نشده، بله ما میدونیم که اون فلسفه های دیگه فلسفه ثانیه هست. البته فلسفه اولا اسم دیگری هم دارد که عبارت هست از ما قبل طریعه. اون وقت اون فلسفه طبیعی و ریاضی نامیده میشه، در فلسفه ریاضی نامیده میشه ما بعد طبیعه. فلسفه الهی ما قبل طبیعه است، خود طبیعت که طبیعته، ریاضی ما بعد طبیعه. روشن هم از که چرا بهش میگیم ما قبل طبیعت، چون و اصلا از موجوداتی بحث میکنه که سابقه وجودی دارن بر طبیعت، علت طبیعت هم پس سابقه وجودی دارن، پس علم میشه علم ما قبل طبیعت. وقت اون علم ریاضی میشه ما بعد طبیعت. بله بله، علم ریاضی از چیزی بحث میکنه که بعد از جسم، بعد از موضوع طبیعی، موضوع طبیعی جسمه و موضوع ریاضی کمه و کم آرز بر جسمه، پس بعد از جسمه، یعنی بعد از طبیعته، بنابراین ریاضی بحث میکنه از مابعد طبیعه. به همین جهت خودشم علم مابعد طبیعه نامی، مابعد طبیعه نامی میشه. گاهی از اوقات به الهی مابعد طبیعه میگن، الهی ما قبل طبیعه بود به این بیانی که گفتیم، اما گاهی به الهی ما بعد طبیعه میگن. چرا؟ به خاطر این که به لحاظ ادراک ما، نه به لحاظ واقعی، به لحاظ ادراک ما علم الهی بعد از علم طبیعیه. ما ابتدا موجودات طبیعی رو با احساس درک میکنیم، بعدن موجودات مجرد رو با عقلمون درک میکنیم. پس موجودات مجرد بعد از موجودات مادی ادراک میشن، موجودات مادی طبیعت هستند، پس موجود مجرد بعد از طبیعت ادراک میشه، یعنی ما بعد از طبیعت. علمی هم که از موجود مجرد درست میکنه ما بعد از طبیعت، ما بعد از طبیعت. پس اگر فلسفه رو به لحاظ واقعی حساب کنیم، چون از مجردات بحث میکنه و مجردات قبل از مادیات هستند میشه، یعنی قبل از طبیعت هستند میشه ما قبل، فلسفه میشه ما قبل از طبیعت، فلسفه الهی میشه ما قبل از طبیعت. اگر شما به لحاظ ادراک خودمون توجه کنیم، بله لحاظی ادراک خودمون رو در نظر داشته باشی، به اون رو لحاظ کنی، ادراک خودمون رو لحاظ کنی، میبینید که فلسفه بعد از طبیعت ادراک میشه. پس علم ما بعد از طبیعته، هم بهش علم ما قبل طبیعه گفتن در بعضی اطلاقات به اون مناسبت جرس یادن، هم ما بعد از طبیعه گفتن در بعضی اطلاقات دیگه به این مناسبت دوبار. ما ماورا و طبیعه به اعتبار مابعد طبیعه، مقبل طبیعه. خب الفلسفات اولا روشن شد، این توضیحی که دادم فلسفه اولا روشن شد که در مقابل فلسفه ثانی است. بعدم به صورت الکلام یا جر الکلام یا به مناسبت گفتیم که ما قبل طبیعه یا ما بعد طبیعه هم نامیده میشه، ولی در عبارت مسلط زاست فلسفه اولا نامیده میشه. و انه الحکمت المطلقه، و باز اونی که ما در صدد بیانش هستیم حکمت مطلق است. بله، این سؤال دوم داره جواب میده، حکمت بالحقیقه یا حکمت مطلقه. قبلا گفتیم حکمت بالحقیقه، حالا میگیم احتمال حکمت مطلقه. چرا بهش میگیم حکمت مطلقه؟ حکمت علمی است که در احوال موجود بحث کنه. اگه از احوال موجود مطلق بحث کند، یعنی موجود به ما و به موجودان، میشه حکمت مطلق، که از مطلق موجود داره بحث میکنه. از احوال موضوعی که موجود مطلق است داره بحث میکنه. موجود مطلق یعنی موجود به ما و به موجودان. ما بعدا خواهیم گفت موضوع فلسفه موجود به ما و به موجودانه، و موجود به ما و به موجودان اطلاق داره. از فلسفه‌ای که در احوال این چنین موضوع مطلقی بحث میکنه خودش هم مطلقه. پس حکمت مطلق است، یعنی حکمتی است که موضوعش مطلقه، زیرا که موضوعش بر موجود و ماها موجودانه، بر موجود و ماها موجودان مطلقه. بعد جواب سوال بعدی که این سه تا صفت و تعریفی که ذکر شد مال سه تا علمه یا مال یک علمه، جواب اینه که ان الصفات و ان الصفات الثلاث التي رسم بها الحکمه هی صفات و صناعت واحده. اون سه تا صفتی یا تعریفی که با اون سه تا حکمت رسم شد، یعنی تعریف رسمی شد، هی اون سه تا صفات، صفاتن برای صناعت واحده، و هی اون صناعت واحده حاضر صناعت. همین صناعتی است که ما میخوام در این کتاب بخونیم. خب این بحثم تمام شد، روشن شد که فلسفه چیه. حالا که روشن شد فلسفه چیه، راحت تر میتونیم درباره موضوعش بحث کنیم، لذا وارد بحث میشیم. قد علمه یه مطلب کلیست، میدانیم که هر علمی باید موضوع داشته باشد یک، فلسفه هم علم است دو، پس باید موضوع داشته باشد نتیجه. حالا که باید موضوع داشته باشه، فلنب هست از موضوعش. فقط اول مجل کل علم موضوع ان یخصه، یعنی موضوعی که اختصاص به همون علم دارد. بعد اضافه میکنیم فلسفه هم علم است، پس باید موضوع ان که موضوعی که یخصه ها داشته باشد. چون باید موضوع داشته باشه، فلنبحث الان عن الموضوع لهذا العلم که ما هوه، بحث میکنیم از موضوع این علم که این موضوع چیه. ولننظر، از اینجا داره اشاره میکنه به اولین موضوعی که دیگران برای فلسفه تعیین کردن و خود ایشون اون موضوع رو موضوع فلسفه قرار نمیده. ولننظر هل الموضوع لهذا العلم هو عینیت الله تعالی جده، موضوع این علم عینیت واجب تعالی است، که عینیت واجب تعالی همون ذاتش، چون خدا دیگه یک ذات و یک وجود نداره، همون ذاتش عین الوجوده. گفتن دیگه خداوند ماهیت نداره، ماهیتش همون عین وجودشه. پس هو عینیت و تعالی یعنی هو ذات و تعالی. تعالی جده یعنی رفیع المنزله، رفیع المرتبه. جد رو دیروز گفتم یعنی منزلت و مقام. اولی سزالک، زمیر مستطر در لیسه برمیگرده به موضوع، زالک هم اشاره داره به علیت الله. اولی سهنی لیس الموضوع و زالک همی علیت الله، علیت الله موضوع فلسفه علیت الله نیست، بل هوه شیعون، بل هوه شیعون، هوه به موضوع بر نمیگرده، به علیت الله برمیگرده. بلکه این علیت الله موضوع نیست، بلکه شیعی اسم مطالب حاضر علم، یعنی از مسائل مطلوبات این علم، مثل مثلا اسباب اولا یا موجودات عامه که در فلسفه مطرحند، یا موجودات خاصی مثلا عقل اول اینا مطالب این علمه. بحث در ذات واجب هم بحث در مطالب این علمه. پس آیا نگاه کنیم ببینیم ذات واجب یا علمه به تعبیر دیگه نیت واجب موضوع علمه یا یکی از مطالب این علمه، اینو باید بحث کنیم که از اینجا فنقول وارد بحث میشیم. تا اینجا عرض کردم مقدمه چینی کرد و ما رو آماده کرد برای بحث درباره موضوع. حالا الان میخواد موضوعی که دیگران گفتن رسیدگی بکنه، ببینه آیا میتونه موضوع فلسفه باشه یا نه، تا بعدا برسه به اونی که خودش معتقد است موضوع فلسفه است. یعنی دیگه تو فلسفه بعد مطرح میکنه. فنقول انه، اول مدعاشو میاره، میگه ذات و علیت واجب تعالی نمیتواند موضوع فلسفه باشد. بعد بر این مدعا استدلال میکنه. در استدلالش کبرا اولا ذکر میشه، صغرا ثانیا، و بعدا همون مدعایی که اول تر کرده او نتیجه میگه، همون مدعا رو که مطلوبش بود و مدعاش بود نتیجه میگه. مدعا اینه که ذات الله تعالی یا علیت الله تعالی موضوع فلسفه نیست. این مدعاست. دلیل رو توجه کنید. من صغرای دلیل رو اول میگم که واضح تر بشه. وجود خدا یک امر مسلمی نیست، بلکه باید بحث شود. و متکفل بحث از وجود خدا فلسفه است، نه علوم دیگه است. پس نتیجه میگیم، پس وجود خدا در فلسفه مورد بحث واقع می شود، واقع می شود. این صغراست، این صغراست که از دقیقه از دو تا مقدمه به دستش آوردیم. صغرا اینه که ذات واجب تعالی در فلسفه مورد بحث واقع می شود. کبرا اینه که موضوع هر علمی باید توی اون علم مسلم باشد و مورد بحث واقع نشود. هر موضوعی باید تو علم مسلم باشد که احتیاج به بحث نداشته باشد. نتیجه میگیریم پس ذات واجب موضوع فلسفه نیست، موضوع نباید مورد بحث قرار بگیرد. این کبرا. و ذات واجب تعالی در فلسفه مورد بحث قرار میگیرد. این صغرا. نتیجه اینه که پس موضوع ذات واجب تعالی نیست. کبرا احتیاج به اثبات نداره. اگر هم احتیاج به اثبات داشته باشه راحته، اثباتش راحته. کبرا اینه که هر موضوعی که برای علمی تعیین میشه باید مسلم الوجود باشه، توی اون علم اثبات وجودش نشه. حالا یا امر بدیهی باشه که اصلا احتیاج به بحث نداره لذا مسلم الوجوده، یا اگرم امر بدیهی نیست در علوم دیگه باید اثبات بشه و ازم تو این علم ازش بهره برده بشه. پس هم موضوع هر علمی باید مسلم باشه. چرا باید مسلم باشه؟ اصلا این استدلال نمیخواد، یا اگه استدلال بخواد هم میشه برای بحث میکنه. زیرا که ما در علم از احوال موضوع بحث میکنیم و احوال موضوع غیر موضوع هست. پس باید ما موضوع رو مبحوثون عرض قرار ندیم در خود علم، زیرا که آنچه که در خود علم مورد بحث قرار میگیره احوال موضوع نه خود موضوع. این کبرا روشن، اگر هم روشن نبود به همین نقطه بیان روشن میشه. مهم صغراست که در فلسفه از اثبات واجب تعالی بحث میشود، زیرا که در فلسفه از علمیت واجب تعالی و ذات واجب تعالی بحث میشه. یعنی ذات مسلم گرفته نمیشه، بلکه جز مطلوبات و مسائل قرار اثباتش جز مطلوبات و مسائل قرار داده میشه. این صغراست، این صغرا باید اثباتشی که وقتی رسیم از میکنه فنقول انه لا یجوز ان یکون ذالک هو الموضوع. ذالک یعنی علمیت الله تعالی یا ذات الله تعالی. این نمیتونه موضوع باشه برای فلسفه، این مدعاست، دلیل نیست. از وذالک دلیل شروع میشه. وذالک لان موضوع کل علم کبراست. وذالک یعنی این که علمیت الله تعالی نمیتواند موضوع باشد به این جهت است که موضوع کل علم هو امر مسلم الوجود فی ذلک العلم. موضوع هر علمی وجودش در اون علم مسلمه، احتیاج به بحث و اثبات نداره، از خود اون موضوع بحث نمیشه. و اینما یبحث عن احواله، فقط از احوالش بحث میشه، از وجودش بحث نمیشه، یعنی اثباتش نمی کنیم بلکه در عوارضش بحث میکنیم، به طوری که عوارض براش اثبات بشن یا ازش سلب بشن. همیشه ما در هر علمی این راه رو طی میکنیم که موضوع رو مسلم الوجود میگیریم و از احوال اون موضوع بحث میکنیم. خب این کبرای مثلا، این کبرا کجا ثابت شده؟ میفرماید وقت علم هذا فی مواضع اخرى، این مطلب که همین کبرای بحث ماست در جاهای دیگر دانسته شده. حالا صغرا رو اضافه میکنیم. و وجود الاله تعالی جده لا یجوز ان یکون مسلما فی هذا العلم کل موضوع بل هو مطلوب فی. وجود خداوند، خداوند رفیع المنزله، جایز نیست که در این علم مسلم باشد مثل موضوع، تا ما بتوانیم موضوع قرارش بدیم، مثل موضوع علوم دیگر که همه مسلمند در علم خودشون. ذات رو یا وجود اله رو نمیتونیم به منزله موضوع باقی علوم بدانیم و بگوییم در فلسفه معلوم از و محتاج به اثبات نیست، بلکه هو مطلوب فی. این وجود خدا فیه در علم فلسفه، یعنی فی هذا العلم مطلوب است، یعنی جز مسائل موضوع قرار داده نمیشه، جز مسائل. اینم صغرای بس. صغرا اینه که ما در دوباره من صغرا رو کبرا رو عرض کنم. صغرا اینه که ما در فلسفه در باره وجود خدا بحث میکنیم. این صغرا. کبرا اینه که هیچ علمی در باره موضوع خودش بحث نمی کند. نتیجه اینه که پس ذات خدا موضوع علم فلسفه نیست. این صغرا احتیاج به اثبات داره. و ذالک لانه اثبات این صغراست که ما اثبات واجب تعالی رو در فلسفه طلب میکنیم و نتیجه میگیریم. بعد ما اضافه میکنیم پس نمیتواند موضوع فلسفه باشد زیرا که در فلسفه مورد بحث واقع شده، در حالی که موضوع هیچ علمی در خود اون علم مورد بحث واقع نمیشه. چطوره اثبات میکنیم که وجود خدا در فلسفه مسلم نیست بلکه مطلوب است و باید ثابت شود؟ ببینید ما میگیم مسلم نیست، اثبات وجود خدا در فلسفه مسلم نیست. خصم که مقابل ماست باید بگه مسلم هست. وقت اگر مسلم هست در فلسفه، در باقی علوم یکی از دو حالت پیدا میکنه، یا مطلوبه یا غیر مطلوب. البته اگر دقت کنید در باقی علوم یکی از چهار حالت پیدا میکنه، یا مطلوب است یا غیر مطلوب، یا مسلم است یا غیر مسلم. تو فلسفه مسلمه، چون خصم اینطور فرض کرده که تو فلسفه مسلمه، دیگه شرط دیگری ما نداریم، فرض دیگری نداریم، تو فلسفه مسلمه. تو سایر علوم یکی از دو حالت رو داره به قول مصنف، یکی از چهار حالت رو داره با تفصیل بیشتر. یا در سایر علوم مسلمه، یا در سایر علوم غیر متعلمه، یا در سایر علوم مطلوبه، یا در سایر علوم غیر مطلوبه. این چهار حالت. اما مصنف دقت میکنید دو تا حالت رو طرح میکنه. اونجایی که وجود خدا در فلسفه مسلم باشد چهار حالت پیدا میکنه، چون در علم دیگر یکی از چهار وضع داره. چرا مصنف دو تاشو طرح نکرده؟ اگر ببینیم دو تایی که طرح نکرده اینه: یکی در فلسفه مسلم باشد، در سایر علوم هم مسلم باشد. این طرح نکرده. این درست نیست، به خاطر اینکه اصلا این طرز درست نیست، زیرا که اگر در اینجا مسلم باشه، در سایر علوم مسلم باشه، با چیزی که مورد بحث قرار نگیره، امر بدیهی باشه، در حالی که نیست، بدیهی نیست، مورد بحث واقع میشه. اون فرض دومی که مصنف مطرح نکرده اینه که در این علم مسلم باشد، در غیر این علم غیر مسلم باشد. در این علم مسلم باشد، در غیر این علم غیر مسلم باشد. خب در غیر این علم غیر مسلمه، حالا یا طلب میشه مطلوب، یا طلب نمیشه میشه غیر مطلوب. این شق دوم برمیگرده به همون دو شقی که مصنف گفته. بنابراین چیزی جز این دسته نمیمونه. خب با تفصیل بیشتری میخوام بحث کنم، همینو میخوام دوباره تکرار کنم با تفصیل بیشتر. در مسئله 16 فرض موجوده. دقت کنید چطور وجود اله تعالی در فلسفه مسلم است. این فرض به چهار فرض تقسیم میشه، همونجور که دیدید. در فلسفه مسلم است، در علم دیگر یکی از چهار حالت رو دارد: یا مسلم یا غیر مسلم، یا مطلوب یا غیر مطلوب. درست شد؟ این چهار تا. اثبات واجب تعالی، وجود واجب تعالی در فلسفه غیر مسلم است. اینم یه فرض دیگه است. این فرض هم به چهار فرض منشعب میشه، زیرا وجود اگر در فلسفه غیر مسلمه، در غیر فلسفه یکی از چهار حالت رو داره: یا غیر مسلمه، یا مسلمه، یا غیر مطلوب، یا مطلوب. میشه هشت. چهارتای بعدی، این وجود واجب تعالی در فلسفه مطلوب است، در غیر فلسفه چهار حالت دیگه داره: یا مطلوب، یا غیر مطلوب، یا مسلم، یا غیر مسلم. این شد دوازده. چهارتای بعدی، این وجود واجب در فلسفه غیر مطلوب است، در غیر فلسفه یکی از چهار حالت داره: یا غیر مطلوب، یا مطلوب، یا مسلم، یا غیر مسلم. اگه بخوام کوتاه‌تر بحث کنیم اینطور میگیم: این وجود واجب در فلسفه چهار حالت میتواند داشته باشد، و در هر یک از این چهار حالت در سایر علوم هم چهار حالت میتواند داشته باشد. چهار ساعت هم که 16. پس وجود متصور در این بحث 16 است، اما 12 تا شو بحث نمی کنه اصلا. چرا بحث نمی کنه؟ چون خصم دوازده دیگه کار نداره. خصم نمیگه وجود اله در فلسفه مطلوب است، نه، که چهار قسمش تمام، چهار قسم در اینجا سقوط کرد. نمیگه غیر مطلوبه، چهار قسم دیگه سقوط کرد. نمیگه غیر مسلمه، چهار قسم سوم سقوط کرد. فقط میگه مسلمه. خصم میگه که در فلسفه وجود واجب تعالی مسلمه. خب وقتی در فلسفه وجود رو مسلم گرفت، دیگه چیز جور دیگه نگو، به احتمالات دیگر نیبرد. این که وجود در فلسفه مسلم باشد، در سایر علوم یکی از چهار حالت رو پیدا میکنه. پس ما اصلا چهار صورت بیشتر طبق مدعای خصم نداریم. بله اصل صورت 16 تاست، ولی خصم 12 تا اصلا ادعا نداره. چه ادعا نداره بحث نمی کنیم، چهار تا شو ادعا میکنه. ما همون در همون چهار تا بحث میکنیم. یکیشو گفتیم که اصلا درست در نمیاد، یکی دیگه شو گفتیم جامعه بین اون دوتایی که مصنف‌تر میکنه، پس همون دوتایی که مصنف‌تر شده باقی میمونه. بنابراین این که مصنف میگه که صور مورد تصور همین دوتاست لیس الا، درست میگه، با اینکه 16 صورت داریم، ولی ابن سینا منحصر میکنه در دو صورت. علت منحصر کردن در دو صورت روشنه، وقت در این دو صورت بحث میکنه و هر دو صورت رو باطل میکنه. مسلم باشد فلسفه و مطلوب باشد در سایر علوم باطل میکنه. به بیان اول، مسلم باشد در فلسفه، غیر مطلوب باشد در سایر علوم باطل میکنه. به بیان دوم، وقتی هر دو باطل شد ثابت می شود که مسلم بودن فلسفه باطل است. اگر مسلم بودن فلسفه باطل است، پس باید این وجود اله در فلسفه مطلوب باشه. اگر مطلوب دیگه نمی تونه موجود باشه، مطلوب میشه مسئله. اون نه دیگه چیزی نمیگه، نه دیگه کار به بقیه نداره، مطلوب است در فلسفه. حالا میخواد در سایر علوم مطلوب باشه، که البته غلطه در سایر علوم مطلوب باشه. معنیش اینه که یک مسئله علم الهی هم هست، مسئله سایر علوم هم هست، نمیتونه در هر دو مطلوب باشه. یا در بقیه هم غیر مطلوب، مسلمه، هرچی هست کار نداریم. بالاخره میخوام ثابت کنم در فلسفه مطلوبه، این ما لازم داریم. به بقیهش کار نداریم که در بقیه علوم چیه حکم داره. در بقیه علوم هر وضعی داشته باشه مهم نیست برای ما. البته بعضی از وضعهاش باطله، نمیتونه داشته باشه، بعضی هاش هم شاید باشه، اما ما در بقیه کار نداریم. برای ما مهمه که ثابت کنیم در فلسفه مطلوبه، چون مدعای ما همین بود. خصم گفت مطلوب نیست، مسلمه، فرضهایی رو که میتونست خصم تایید کنه باطل کردیم. نتیجه گرفتیم پس در فلسفه مسلم نیست بلکه مطلوبه. اگر مطلوبه پس جز مسائل فلسفه است و نمیتونه موضوع فلسفه قرار بگیره. خب پس همه مطالب روشن شد، فقط دو مطلب باقی مونده. یکی این که صورتی رو که وجود خدا در فلسفه مسلم باشد و در باقی علوم مطلوب باشد باطل کنیم. یکی این که وجود خدا در فلسفه مسلم باشد و در سایر علوم غیر مطلوب باشد باطل کنید. این دو تا که باطل شدن دیگه هست تمامه. صغرا تکمیل میشه، کبرا هم که در موضع در مواضع اخرى دانستی، این کبرا و صغرا رو که زمینه میکنی، نتیجه میگیریم که موضع فلسفه نمیتواند ذات واجب تعالی باشد و حامل مطلوب. یه فرد دیگه رو باقی ما گفتیم دیگه، غیر مطلوب هم گفتیم، غیر مسلم هم گفتیم. شما می فرمایید نه مطلوب باشه نه مسلم، یا غیر مطلوب یا غیر مسلم.
نه
خب همین دیگه، نه مطلوب نه مسلم، یعنی غیر مطلوب یا غیر مسلم. مونه ما ترکنی اونا ما مدعی همه رد نمیشه، بخاطر اینکه مدعیش نیست و خصم مدعیش نیست. چون خصم مدعی نیست بس نمیشه. اونی که خصم داره ادعا میکنه، ما میخوام اونو باطل کنیم. به سایر وجودی که تصور میشه کاری نداریم، چون اون خصم ادعا نکرده. اگر اونا رو ادعا میشه در بارش بس میشه. و ذالکه لعنه، یعنی این که میگیم جایز نیست که وجود اله در فلسفه مسلم باشد بلکه باید در فلسفه مطلوب باشد، به این جهت است که اگر مسلم باشد دو حالت داره. از حالت باطله، پس مسلم نیست بلکه مطلوبه. و ذالکه این که میگوییم وجود اله در فلسفه مسلم نیست بلکه مطلوب است، به این جهت است که علم یکون کذالک، علم یکون کذالک یعنی اگر مطلوب نباشد یا اگر غیر مسلم نباشد. شما گفتیم غیر مسلم نیست یعنی غیر مسلمه، بعد گفتیم مطلوب هست. حالا اگه این اینطور نباشه، این مطلوب نباشه، غیر مسلم نباشه بلکه مسلم باشه، لم یخلو، اگر مسلم باشه تو فلسفه لم یخلو، یا مسلم است فی هذا العلم یعنی فلسفه و مطلوب است فی علم آخر، و اما ان یکون مسلما فی هذا العلم یعنی فلسفه و غیر مطلوب فی علم آخر. یه فرد دیگه باقی نمونه، چون خصم ما ادعا کرده که مسلم است باش فلسفه، ما این ادعای خصم رو باید حفظ کنیم. مسلم باشد فلسفه دو حالت دیگه پیدا میکنه، اصلا چهار حالت پیدا میکنه، اون دو حالت دیگه شو از روشن کردیم. دو حالتی که پیدا میکنی اینه که یکی اینه که در علم دیگه مطلوب باشه، دومی اینه که در علم دیگه مطلوب نباشه. گین و کلل وجه بین باطلا، هر دو وجه باطل جهل شروع میکنی به بحث درباره هر دو وجه. اما وجه هر وجه توجه کنید، در هر دو وجه فرض بر این است که وجود الاله در فلسفه مسلم است. فرقی که ما بین دو وجه داریم اینه که در سایر علوم این وجود الاله مطلوب است در وجه اول، غیر مطلوب است در وجه دوم. حالا میام سراغ اون وجه اول که وجود الاله مطلوب باشد در سایر علوم. اولا سایر علوم رو تعریف کنیم که چی هستند، بعد میریم مراجعه میکنیم به سایر علوم ببینیم کجای این سایر علوم این وجود الاله مطرح شده. اگه مطلوب بود یه جا باید مطرح میشود، یه جا باید بحث میشود. میبینیم کجا بحث شده، علوم رو تقسیم میکنیم، میگیم یا خلقی هست علوم علم اخلاقی، یا سیاسی هست یعنی علمی که مربوط به سیاست منزل و سیاست مدنه مدینه هست، یا طبیعی هست یا ریاضی هست یا منطقی هست. توجه کنید میگه که یا منطقی هست، در باره منطق دو تا اختلافه، یکی اینکه اصلا علم هست یا علم نیست. بعضی گفتن علم، بعضی گفتن نه علم نیست، حالت علومه. یه اختلاف دیگه. حالا بفرض علم باشه، شاخه از علم حکمت یا بیرون حکمته، این دو سه اختلاف هست که اولا علم هست یا نیست، ثانیا بفرضی که علم هست از شاخه های حکمت یا نه بیرون از حکمته. مصنف در اینجا منطق رو هم از علوم قرار داده هم شاخه حکمت. این مذهب خود مصنفه، ولی دیگران با این مذهب مخالفه، طبق مذهب خودش هسته. پس علوم تعریف شدن، یعنی معلوم شد که علوم حکمی چی هستن. علوم حکمی همین هست که گفتیم، علوم نه علوم حکمی همین هست که گفتیم، بلا علوم دیگر ما داریم، علوم اعتباری داریم که حکمی نیستن، علم فقه، علم تاریخ، اینا علوم اعتباری هست و هیچ کنم که حکمی نیستن. خب علوم حکمی همین هست که گفتیم که از علوم ها منطق هم شماردیم. خب تو این علوم حکمی میریم بحث میکنیم ببینیم که کدومشون وجود واجب تعالی رو مطلوب و مسئله خودشون قرار دادن و دربارش بحث کردن. در اخلاقیات از وجود واجب بحث میشه، در سیاست چه سیاست منزل باشه چه سیاست مدینه از خدا بحث میشه، در علم طبیعی هم همینطور. گاهی البته در علم طبیعی بحث میشه، اونم استطرادی و الله مسئله طبیعی نیست، مسئله طبیعی همون جسم به ما و جسونه. در ریاضی هم نگاه میکنیم اینو از خدا بحثی نشده، در منطق هم نگاه میکنیم همینطوره، پس تحقیق کنیم از اینا بحث نشده. بنابراین نمیشه گفتش که این بحث مطلوب است در یکی از این علوم، در هیچ یک از این علوم مطلوب نیست. اگر مطلوب بود مسئله یکی از این علوم قرار میگیره و اثبات میشد. پس نمیتوان گفت این وجود اله مسلم است فلسفه و مطلوب است فی سایر العلوم. این فرض باطله، زیرا مطلوب فی سایر العلومش غلطه، به مسلم بودنش کار نداریم. مطلوب فی سایر العلومش باطله، وقتی باطل شد این صورت باطله. بعد ایشون ادعا میکنه که نه تنها در سایر العلوم از وجود واجب بحث نشده، بلکه اصلا جایز نیست بحث بشه. جایز نیست بحث بشه بعدا خواهم گفت چرا، انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنه. پس ابتدا نفی میکنه وقوع بحث را، بعدا نفی میکنه جواز بحث را. اول میگه بحثی نشده، بعدا میگه اصلا جایز نیست بحث بشه. بعد که این سوره این فرض اول باطل میشه، این شک باطل میشه، سلام شکر بدی که وجود واجب تعالی مسلم فلسفه باشد و غیر مطلوب در سایر علوم. غیر مطلوب در سایر علوم یعنی در پیش نباشه، در فلسفه مسلمه، بحث نمیشه که مسلمه. در سایر علوم هم غیر مطلوب یعنی بحث نمیشه. چرا بحث نمیشه؟ یا چون بدیهی احتیاج به بحث نداره، یا چون اینقدر مشکله که مایوس از بحثش هستیم، هر چند بحث اون حل نمیشه. یکی از این صورت باشه دیگه، ولی درباره چیزی ما نتونیم این علم بحث کنیم، نه تو سایر علوم بحث کنیم، بالاخره باید یه جهتی داشته باشه. جهتش اینه که یا بدیهی احتیاج به بحث نداره، یا ما از بحثش مایوسیم. در فلسفه مسلمش میگیرید بحث نمیکنید، در سایر علوم هم که میگید غیر مطلوبه، چون غیر مطلوبه و مسئله این علم نیست بحث نمیکنید، پس هیچ جا بحث نمیشه. وقتی بحث نشد یا باید بدیهی باشد و یا باید مأیوس انبیانه باشه، ولی بدیهی که نیست. خیلی ها درش اختلاف داره، امر بدیهی که قابل اختلاف نیست. خیلی ها میگن ممکنه وجود واجبه، پس بدیهی نیست. مأیوس انبیان هم نیست. میبینید که درش برش دلیل اقامه میکنی، چیزی که برش دلیل اقامه میشه که مأیوس انبیان نیست، ما داریم با دلیل بیانش میکنی. اولا مأیوس انبیان نیست به این دلیل که برش دلیل اقامه کردیم. ثانیا اگر مأیوس انبیانه چطور مسلم فرضش کردید؟ گفتید فعل علم فلسفه مسلمه، چیزی که مأیوس انبیانه چه نمیشه مسلم گرفتش. باید گفت مخفی است تا آخرم مخفی. پس نه بدیهیست، نه بدیهیست و نه مأیوس انبیانه است. پس باید بحث میشه. وقتی باید بحث بشه نمیتونید بگید در فلسفه مسلم است، در باقی هم غیر مکتوب است. خب شما براش یک جایی برای بحث نمیدارید، پس باید یه جا بحث بشه. در سائر علوم که گفتیم، در شق قبل گفتیم بحث نشده، پس در فلسفه باید بحث بشه. اگه در فلسفه باید بحث بشه نتیجه میگیم که در فلسفه مطلوب است نه مسلم. اونی که خست گفت باطله به هر دو شقش. باید باطل کردیم مسلم بودن فلسفه رو به هر دو شرطش، و آخر سر نتیجه گرفتیم مطلوب بودن فلسفه رو که مدعای ما همین بود. پس توجه کردید شرط اول اونطور، شرط اول که میگفت مطلوب در سایر علوم باطل کردیم، و به این بیان که سایر علوم رو ملاحظه کردیم در هیچ کدام از این علوم بحث درباره وجود واجب رو نیافتیم و جایز هم نیست بحث کنیم. به این دلیل شق اول باطل شد. شق دوم باطل شد که اگر مسلمه در فلسفه است و غیر مطلوبه در سایر علوم، یعنی هیچ مورد بحث نیست. اگر هیچ مورد بحث نیست، یا به خاطر اینی که بدیهیه یا به خاطر اینی که مأیوس عن البیانه، پس ثابت کنیم که شروع نیست. پس باید مورد بحث قرار بگیره. نمیتونه مسلمه فی فلسفه و غیر مطلوبه فی سایر علوم باشه، بلکه باید در یه جا بحث بشه. و چون در علوم دیگر بحث نشده باید در فلسفه بحث بشه. فلسفه تا چه مطلوب فلسفی است و چیزی که مطلوب فلسفی است و مسئله فلسفی است نمیتواند موضوع باشد، پس ذات واجب تعالی نمیتواند موضوع باشد. و چه لبچه این باطل و ذالک بیان بطران و چه اوله و ذالک لانه لا یجوز ان یکون مطلوبا فی علم آخر. و که اول این بود که مسلم باشد فی هذا العلم که فلسفه است و مطلوب باشد فی علم آخر. حالا اینو میخوام باطل کنیم، میگیم لا یجوز ان یکون مطلوبا فی علم آخر، وجود واجب در علم آخر مطلوب نیست. چرا؟ چون علوم اخرایی که حکمیان اینان اما خلقیتون او سیاسیتون، سیاست المنزل اول مدینه یا اول مدینه، و اما طبیعیتون و اما ریاضیتون و اما منطقیتون، در حالی که ولیسف العلوم و این حال بابش حالی نیست، ولیسف العلوم حکمی علم خارجون ان حاضر قسمه، از این تقسیمی که کردیم هیچ علم حکمی خالی نیست. یعنی اینا اقسام علم حکمی هست، اسم دیگری شما ندارید، همینا اقسام علم حکمی هست. و فرض اینه که در هیچ یک از اینها بحثی از وجود واجب نشده، پس وجود واجب مطلوب در هیچ یک از این علوم حکمی نیست. ولیس ولا فی شیء منها یبحث عن اثبات الاله تعالی جده، در هیچی که از این علوم بحث از اثبات اله تعالی جده نشده. فلیس وجود الاله مطلوب فی علم آخر. این نتیجه، یعنی شق اول باطله که میگم مطلوبه. دقت کنید، ولیس ولا شیئون یا ولیس ولا فی شیئن در عبارات ابن سینا فراوانه، تأکیدن دو سه نفی پشت سر هم میاره. لیس ولا شیئن یعنی به طور کلی این طوره که نیست بحثی در هیچ یک از این علوم. ولیس ولا فی شیئن من هذه العلوم یبحث عن اثبات الاله تعالی جده، در هیچ یک از این علوم از وجود واجب بحث نمیشه. پس وجود واجب مطلوبا فی علم آخر نیست. و در نتیجه این شقی که فرض میکرد وجود واجب مطلوبا فی علم آخر باشه شق باطل است. یکی از دو شقی که خصم ادعا شد باطل شد. تا اینجا دقت کردید؟ ابن سینا گفت بحث در وجود واجب در هیچ یک از این علوم واقع نشده، نفی وقوع کرد، حالا میخواد نفی جواز بکنه. و لا یجوز ان یکون ذلک، یکون تام است، ذلک یعنی بحث، جایز نیست که تحقق پیدا کند ذلک، یعنی بحث در علم دیگر، بحث از وجود واجب در علم دیگر، اصلا جایز نیست همچی بحثی تحقق پیدا کنه، نه تحقق پیدا نکرده، بلکه جایز هم نیست تحقق پیدا کنه. همونطور که توجه کردید من یکونه رو تامه گرفتم و ذلک رو به بحث اشاره قرار دادم، اما مرحوم صدر در حاشیهشون میگن که یکونه ناقصه، ذلک خبرشه و اسم یکونه محذوفه، اون وقت عبارت اینطوری معنی میکنه: ای لا یجوز ان یکون المطلوب و قبل مبحوث و انفی سایر العلوم هو اثبات الاله. ذلک رو اشاره میگیره به اثبات الاله و یکونه رو ناقص میگیره و میگه اسمش محذوفه. پس اینطور میشه جایز نیست که مطلوب یا مبحوث عن فیزار العلوم اثبات الاله باشه. این مفاتش با همون تام گرفتن یکونه فرقی نمی کنه، فقط از نظر ادبی تفاوت مختصری داره. چرا جایز نیست؟ و انت تعرف هذا بعد ما تعمل لاصول کرده علیه، دلیل رو بیان نمی کنه، میگه به اون اصول و قواعدی که بر تو مکرر شده در اونها تعمل ادنا تعملی بکن، مطلب براش روشن میشه. اصول چی هست و چطوری ما رو به این مدعایی که مصنف گفت میرسونه؟ اصول توجه کنید، سه تا اصل در کتب قبلی ذکر شدن که اون سه تا اصل کنار هم میذاریم و مدعای مصنف رو نتیجه میده. اصل اول اینه که واجب تعالی مجرد مطلقه، یعنی مجردیست که هیچ شاعبه مادیت و ترکب درش نیست، هیچ شاعبه مادیت درش نیست. این قاعده اول. قاعده اول اینه که قاعده دوم اینه که نسبت موجود مجرد به تمام مادیات علی سواه. این قاعده هم در جای خودش گفته شد، پس واجب تعالی نسبتش به تمام مادیات علی سواه. قاعده اول و قاعده دوم کنار هم بذارید نتیجه میدید. قاعده اول گفت واجب تعالی مجرده، قاعده دوم میگه که مجرد نسبتش به مادیات علی سواه، نتیجه این دو قاعده می شود که واجب تعالی نسبتش به تمام مادیات علی سواه. یعنی این که اگر بخوایم خدا رو به این مادی نسبت بدیم، دون اون مادی میشه ترجیح بلامرتی. توجه کنید ترجیح بلامرتی که عرض میکنه، معنای این که نسبت خدا به تمام مادیات علی سواه اینه که اگر بخوام خدا رو به این مادی نسبت بدیم، دون اون مادی میشه ترجیح بلامرتی. خب این دوتا قاعده، قاعده سوم توجه کنید، قاعده سوم اینه که موضوع تمام علوم الموجود المخصص است. نه موجوده به ما و موجودان، یعنی موجود مطلق. موجود مخصص یعنی یه موجودی که بله از اون اطلاق در آمده باشه، ولی واجب تعالی مطلقه، مجرده. قبلا گفتیم نسبتش به تمام مادیات و طبعا به تمام خصوصیات علی سواه. حالا بیان کردیم که موضوع علوم غیر فلسفی، علوم غیر فلسفه الهی، همه موضوعاتشون مخصص یعنی جزئیه. پس نتیجه میگیریم که نسبت واجب تعالی به تمام این موضوعات علی سواه. یعنی چی؟ یعنی دقت کنید، میخوام نتیجه بگیرم، یعنی اگر خدا رو در این علمی که این موضوع دارد بحث کنید، دون علم دیگر ترجیح بلامرجعه، چون نسبت خدا با همه موضوعات علی سواه. تو این علم هم میتونه بحث بشه، تو اون علم هم میتونه بحث بشه. شما آمدین تو علم طبیعی بحث بشه، تو علم ریاضی بحث نکردید، با اینکه تو هر دو علم قابل بحث بود. چرا؟ چون خدا مفارقی بود که نسبتش به تمام مادیات و از جمله به تمام موضوعات علی سواه بود. وقتی نسبتش به تمام موضوعات علی سواه بود، هم میتونست تو این علم طبیعی بحث بشه، هم میتونست علم ریاضی بحث بشه. چرا مثلا تو طبیعی بحثش کردی؟ این ترجیح بلا مراجعه و ترجیح بلا مراجعه جایز نیست. پس بحث از وجود خدا در هیچ جز این علوم جایز نیست. این یه بیان. کاری نداریم به چه دلیل طبیعی از راه طبیعت میخواد خدا رو اثبات کنه، ریاضی از راه ریاضی میخواد اثبات کنه، روش اثبات کار نداریم. میگیم اصلا طرح این مسئله در این علم ترجیح بلا مرجعه و اثباتش تو این علم ترجیح بلا مرجعه، حالا به چه روشی اون بمونه این چیز دیگه است. میخوام بگیم اصلا نمیتونیم این رو، نمیتونیم این بحث وجود اله رو در هیچ یک از علوم طرح کنیم و اثبات کنیم. حالا به توسط طبیعت میخواد اثبات کنیم، به توسط علم ریاضی میخواد اثبات کنیم، به توسط اخلاقیات، به هر توسطی میخواد اثبات کنیم بکنیم. واسطه‌شو کار نداریم، روش اثبات کار نداریم، اصل اثباتش غلطه. یعنی جا نداره بحث کنیم. یه بیان برای این که نمیتوانیم در این علوم از وجود واجب بحث کنیم. یعنی به مخصصات مقدمه دوم اینطور بیان میشه که نسبت خدا به مادیات علی سواس یا به مخصص علی سواس. چون خدا وجود مطلقه پس نسبتش به وجودهای مقید علی سواس، چون خدا مجرده پس نسبتش به مادیات علی سواس. مقدمه دوم هر دو جور میتونید بیان کنید. وقتی بیان کردید دیگه مطلب سوم براتون اصل سوم براتون راحت میشه و از اصل سوم میتونید نتیجه بگیرید که خدا نسبتش به تمام موضوعات علی سواس. پس در هر علمی میتواند بحث شود، بنابراین اگر در علمی بحث کردید دون علم دیگر میشود تجیه نماید. دقت کنید این اشکال در فلسفه الهی مطرح نمیشه. یعنی اگر خدا رو در فلسفه الهی اثبات کردیم این اشکال وارد نمیشه. چرا؟ چون فلسفه الهی موضوعش وجود مطلقه، این وجود خاص نیست که بگیم خدا نسبتش علی‌السبائه. اگر وجود خاص بود نسبت خدا به این وجود خاص و نسبت خدا به اون وجود خاص مساوی بود، اون وقت بحثش در این وجود بلا مرجعه بود. اما وقتی که خدا وجود، وقتی فلسفه موضوع فلسفه وجود مطلق باشه، خدا که نسبتش به همه وجودها علی سواه، یعنی به همه این وجود مطلق نسبت داره، یعنی با همه این وجود مطلق مناسبت داره، خب بس بحثش در همین جایی که وجود مطلق تجربه لا مرجعه نیست، چون جای بحثش اینجاست. این دلیل اول بود که هست. دلیل دوم برای این که ما نمیتوانیم در این علوم از وجود واجب بحث کنیم، بازم دلیلی است که اصل قاعده هاش رو از مطالب گذشته به دست آوردی. دلیل اینه که در علم طبیعی، ریاضی، اخلاق و امثال زارش همه از مادیات بحث میشه. همونطور که میدونید دیگه پیداست همه از مادیات بحث میشه و واجب تالا مادی نیست. پس اصلا جای بحثش اونجا توی این علوم نیست، چون این علوم تشکیل شدن برای بحث از مادیات. طبیعی تشکیل شده برای بحث از جسم، تعلیمی تشکیل شده برای بحث از کم، خلقی تشکیل شده برای بحث از عوارض و حالات نفسانی و حیات نفسانی ما. این همشون یه جوری مادی هم و واجب تالا مجرد محضه، مجرد محضه که نمیشه جز مسائل مادی قرار داد. پس اصلا جا نداره که این علوم درباره واجب تالا بحث کنن به این بیان دوم هم. خب تمام شد. ولا یجوز ایذن اشکال بر شق دوم و فرض دوم خصم که وجود واجب تالا در فلسفه مسلم باشد، در سایر علوم غیر مسلم باشد. این دوتا مدعا رو جمع کنید، در فلسفه مسلم است پس بحث نمی شود، در سایر علوم غیر مسلوب است پس بحث نمی شود، پس اصلا هیچ جا بحث نمی شود. هیچ جا بحث نمی شه. چرا؟ یا باید بدیهی باشه یا معلوم عن البیان باشه، به همون توضیحی که عرض کردم. ولا یجوز ایذن، ایذن یعنی همونطور که اون بالا گفتیم لا یجوز، شقه اول گفتیم لا یجوز، شقه دوم میگیم لا یجوز. ولا یجوز ایذن ان یکون اون وجود اله غیر مطلوب فی علم آخر، لأنه شعبین است، یا لأن اون وجود اله یکون هین ازن، یعنی در این هنگامی که در غیر در علوم دیگر مطلوب نیست، با فرض این که در فلسفه مسلم است و در نتیجه مطلوب نیست، لازم میاد هین ازن که غیر مطلوب باشد فی علم، البته در هیچ علمی مطلوب نباشه و اصلا مورد بحث قرار نگیره. و فیکون و یکی از دو حالت، اما بیانن به نفسه یا باید بدیهی و بیان باشد که مورد بحث قرار نمیگیره، و اما مایوسن ان بیانهی به نظر، یا چنان است که با نظر و فکر و تأمل و بحثای علمی نمیشه اثبات بشه. پس یا بیان است احتیاج به اثبات ندارد، یا مایوسن بیان است امکان اثبات ندارد. ولی میدانیم هیچ کدوم از این دو درست نیست. لیسا بیانن به نفسه، چون اگر بدیهی بود اختلاف پیدا نمی‌شد درش، برای که اختلاف درش پیدا شده پس بدیهی نیست. ولا مایوسن ان بیانه، قسم حالت دوم نداره که مایوسن بیانه باشه. چرا مایوسن بیان نیست؟ و این علیه دلیلن، دلیل را شقام میکنی، چیزی که برش دلیل قام میکنی که مایوسن بیان نیست، خود دلیل بیانه. پس لیسا بیانن به نفسه رو ایشون اثبات نشد، ادعا کرد که بیان به نفسه نیست، بیان جهتش این بود که اختلاف سر شده و چیزی که اختلاف شده باشه بیان نیست. لا مایوسن ان بیانه رو معلل کرد، گفت فعین علیه دلیلن. مایوس از بیان نیست به دو جهت. یک، فعین علیه دلیلن، این یک جهت، در این که مایوس عن البیان نیست. جهت بعد، این که اگر مایوس عن البیان هست چطور تو فلسفه مسلم شد؟ چیزی که مایوس عن البیانه هست همونطور که مورد بحث قرار نمیگیره توی هیچ علمی هم مسلم قرار داده نمیشه، در حالی که شما فرض کنید تو فلسفه مسلم قرار داده شده. ثم المایوس عن البیانه کیفیت و تسلیم وجودی، که تو فلسفه شما فرض کنید تسلیم وجود را، چیزی که مایوس عن البیانهی هستیم چگونه میتوانی وجودش را قبول کنی؟ المایوس الفلامش الفلام ببین موصول است، یعنی الذی یعص عن بیانهی، اونی که یعص از بیانش حاصل شده. چگونه میتوانی وجودش را تسلیم کنی تا بگویی در فلسفه مسلم است؟ خب فبقیه تفریع بر بطلان هر دو شقه، وقتی این دو شق باطل شد، یا به تعبیر دیگری که من رسیدم هر چهار شق باطل شد، شقی که میگوید وجود اله در فلسفه مسلم است باطل شد، فرضی که میگوید وجود اله در فلسفه مسلم است باطل شد، با تمام شکوهش باطل شد. وقتی مسلم بودن باطل شد، مصحوب بودن حق میشه. بنابراین فبقیه ان البحث عنه، یعنی از وجود اله مطلوب است، اونم در سایر علوم که نمیتواند بحث شود، این نماغبت فی حاضر علم بحث میشود، در همین علم بحث میشه. و جاش هم بله همین علمه، فهو مطلوب فی حاضر علم، نتیجه نهایی ببینید، فهو مطلوب فی حاضر علم و لیس موضوع الله، مطلوب تو اینه، چیزی که مطلوب باشه موضوع نیست، چون موضوع که مطلوب نیست، موضوع که مورد بحث نیست، مطلوب یعنی مورد بحث. پس دقت کردید، ایشون با این بیان ثابت کرد که باید در این علم از وجود اله بحث کرد، این علم یعنی فلسفه. بعد ما نتیجه گرفتیم اگر باید بحث شود فهو مطلوب و جازله، و با کبرایی که قبلا گذروندیم نتیجه گرفتیم که اگر مطلوب است پس موضوع نیست، چون کبرا میگفتش که اول بحث خوندیم کل علم هو موضوع کل علم نبا امر مسلم الوجود فی ذات علم، که باید مطلوب نباشه، موضوع هر علمی باید در اون علم مسلم باشه و مطلوب نباشه. الان نتیجه گرفتیم که وجود اله یا ذات واجب تعالی در علم فلسفه مطلوبه و مسلم نیست، پس نتیجه میگیریم که موضوع نیست. میخوام عرض کنم آن چرا که ایشون نتیجه گرفته که گفت که وجود اله در فلسفه مطلوب است، با ابطال این دو شقی که خصم میگفت نتیجه گرفت که وجود اله در فلسفه مطلوب است، این تازه صغراست. وجود اله در فلسفه مطلوب است، این صغراست. کبرا میگوید هیچ موضوعی در هیچ علمی مطلوب نیست، نتیجه میگیریم پس این وجود اله که در فلسفه مطلوب است موضوع فلسفه نیست، این نتیجه نهاییه. خب و یکون البحث عنه علا وجهین، مطلب دیگری است که انشالله باید در جلسه آینده بحث بشه. و با این بیان ثابت میشه که این موضوعی که در بارش داریم بحث میکنیم میتونه موضوع باشه. یعنی همینی که من الان عرض کردم، مصنف گفت این وجود اله مطلوب است به هذا الفصل، ما اضافه کردیم. بله مصنف گفت وجود اله مبحوث عن هست تو این علم، ما اضافه کردیم پس مطلوب است پس موضوع نیست. این پس مطلوب است پس موضوع نیست و خود مصنف با یکون البحث عنه علی وجهین بیان میکنه، ادامه میده که اونجا دو تا قیاس تو هم میاره و نتیجه گیری میکنه و مطلب رو هموار میکنه و تمام میکنه که این شروع در جلسه‌های بعد توضیح خواهیم داد.